درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی و بحث قرائت فی الصلاة دوشنبه 9 اردیبهشت 1381 برابر با 16 صفر المظفر 1423.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. روز گذشته سخن تا به اینجا منتهی شد که این مصاحفی که در صدر اسلام بود، مصحفات قرآن در صدر اسلام به خط کوفی بوده و اینها منقط نبود، یعنی نقطه نداشت، حرکاتی نداشت. این اعراب هایی که الان در قرآن ها گذاشته شده، این حرکات، سکنات و یا نقطه هایی که در قرآن هست که ممایزه و ممیزه بین حروفه، اینها در صدر اسلام نبوده. بنابراین پا و وا، مثلا صاد و زاد، دال و زال، ره و زه، سین و شین، این الفاظی که از نظر کتابت خیلی مشابه هم دیگه نوشته میشه، ولی ممیزشون فقط با نقطه است. یعنی ما نقطه انسان میتونه بفهمه این تینه یا زینه، مثلا این آیا زاده یا ساته. خب اگر چنانچه در قدیم نقطه‌ای نداشت، همون گونه که مدی کلام شیخ رحمت الله علیه نقل کردن براتون، بنابراین چطور میتونستم بفهمن این کلمه به چه نوع خوانده میشه؟ آیا سینه، آیا شینه و صاد و زاده؟ چطور میشد بفهمن کلمه را از کجا به دست می آوردن؟ تا زمانی که حالا ابوالاسود آمد اینا رو نقطه دار کرد، اعراب براشون گذاشت که در زمان خلافت معاویه بود اول کسی که آمد اینا رو نقطه دار کرد، میگن ابوالاسوده. خب اینا رو بعدن آمدن تنظیمشون کردن. خب حالا تنظیم کردنشون هم تا در اول کلامه. خب ابوالاسود از کجا به دست آورد که اینجا صاد زاد نیست، دال زال نیست و بالعکس نیست؟ از کجا مطلب ما به چه صورت میتونیم این معنا رو به دست بیاریم؟ راه به دست آوردن این معنا از سه راه رو بزرگان خدا همشون رحمت کنه بیان کردن، یا ما میتونیم خودمون اضافه کنیم و بیان کنیم. بعضی ها رو بزرگان اشاره کردن، ممکنه بعضی ها رو خود حقیر کنارش صحبت کرده باشن، یه مقداری برای ذهن عزیزان توضیح بدن. راه تحصیل و به دست آوردن این معنا و این نکته به یکی از سه طریق ممکنه. یه موقع نگاه میکنی از مناسباتی که بین لفظ و معنا هست در قصه و قضایا و در واقعه، خود اون تناسب بین لفظ و معنا طرف را متوجه میکنه که اینجا این کلمه چه کلمه ای باید به کار بره. آخه بعضی الفاظ میبینی که درسته که بین تین و زین مثلا نقطه تفاوت داره، صاد و زاد، اما چه بسا میبینی اگر این کلمه با صاد خوانده بشه یه معنای مناسب واقعی میده، ولی اگر با زاد خوانده بشه یه معنای ضدشو میده، مثلا یا معنای خلاف و معنا رو میرسانه. خب در یه واقعی که و قصه‌ای که داره آدم صحبت میکنه و داستانی که میگه، گاهی اون مناسبتی که بین اون موضوع هست با اون مورد با اون معنا، تناسب بین اللفظ و المعنا، گاهی خودش میفهماند مفهم اینه که اینجا لفظ چه لفظی باید انتخاب بشه. ما گاهی مجاهد میگه که بعضی شعرها رو دیدی در فارسی همجرا شعر میخونن پای منبرا، خب ما میبینیم بعضی هاشون مثلا عوضی میخونن کلمه رو، مثلا توجه داری مثلا ملک و ملکی میگه، مثلا در همین که نشستی داره میگه پاهم بهش ما نشستیم شما ها نشستیم، مثلا گاهی میگم که فی الجمله آدم میفهمه که من این آقای شاعر مثلا خب حواسش چیز بلد نیست، میگه سوادش کمه، مثلا باید بگه ملک جهان، مثلا ملک جهان بگه این در قبل، مثلا این تعبیر ما میفهمیم از باب تقریب ذهنتون میخوام بگم. آه گاهی همین در فارسی خودمون داره کسی صحبت میکنه، اگه یه لفظی رو در یه کار ببره میگه ای آقا لفظ عوضی کار برد، مثلا باید اینجوری تلفظ کنه، این اشتباه کرد. چرا؟ برای که مناسبت معنای مورد شما رو میفهمونه که این نباید مثلا این کلمه اینجا کار برده باشه، باید فلان کلمه اینجا کار بره. همین مطلب و تناسبات در الفاظ عربی هم هست، خود الفاظ عربی هم میرسونه گاهی. توجه دارید اونایی که مشترکت المعنا نباشن، مثل صراط نباشه که میگن اگر با سین باشه یا با صاد مثلا تفاوت در معنا نداره، حالا آیه درستی یا نه رو کار ندارم، در مقام وحش نیستم، اون دیگه جای تفسیر باید صحبت بکنی که آیا صراط با سین با صراط با صاد هر دو واقعا یه معناست که آیون بعضی ها معنا کردن یا فرق میکنی، این جاش بحثش تو تفسیر رو باید صحبت بکنی. ولی اینطوری نباشه بلا ما میفهمیم کلمه اینجا چه لحظی باید به کار بره. پس یکی از راههایی به دست آوردن اینه، از تناسب بین اللفظ و المعنا به لحاظ مناسبت المورد، که مورد اینجا چه اقتضا میکنه، ساد، زاد، تین، زین، این یک راه به دست میاد. راه دوم که به دست میاد، اجازه بفرمایید صحبت نکنید چی باشه حالا باشه شرط اینجوریه، یه راه دومی که در اینجا به دست میاد از باب تقدم و تأخر کلمه. ببینید گاهی نگاه میکنیم میگن آقا مثلا میگن آقا جاها این کلمه معناش چیه، همین عربی ها از ما میان سوال میکنن توی مثلا مکاسب خیلی پیش اومده، آقا در مثلا بعضی از عزیزان سوال میکنن آقا این کلمه تو مکاسب معناش چیه، حتی بعضی از بزرگوارایی که مثلا مدرسن روی چشمای من اینا مثلا وای شوخی میاد براشون پیش میاد، معنی نداره پیش میاد این کلمه را آقا میگن تو مکاسب نفهمیدن چیه، مثلا این کلمه چیه. وقت میبینی اون آقایی که میخواد جواب رو بده میگه لطفاً یه خود از جلوتر پسرشو بخوان، یه خود از جلوتر بخوان پسرشو بخوان تا من بهت بگم این کلمه چی معناش. ببین جان گاهی فهمیدن این که این کلمه اینجا به چه صورت میخواد به کار بره، آیا این نقطه داره بدون نقطه ساده زاده، مثلا گاهی از راه تقدم بعض کلمه و تأخر بعض کلماتی که مناسبت با اونجا داره آدم میفهمه که اون کلمه در اونجا چه معنایی داره. نوعا این مطلب اگر آقایون یادشون باشه در معنای لغت بیشتر پیش میاد، یک کلمه‌ای که از نظر لغتی آدم معناشو ندانه خیلی پیش میاد که میگن آجا جلو تر اقصرشو بخون من ببینم این کلمه چه معنایی در این مورد میخواد بده. پس یکی از راه‌های به دست آوردنه که این کلمه آیا با نقطه است یا بلا نقطه است، سینه و سین از این راهه گاهی از ما متقدم و تأخر فهمیده میشه. اما اینه باز بهتون بگم این کلیت نداره، این دو جوابی که خدمتون عرض کردم گاهی کلیت نداره. چرا کلیت نداره؟ چون در بعضی جاها میبینیم تشابه بین کلمتین و تقارب بین المعنیه آدم رو دچار سرگردان باز میکنه. گاهی دیگه میتونی دو تا معناست و این دو لفظ هر دو معنای متقاربه، آدم نمیدونه کدومه. و این اگر آقایون مستحضرتون بکنه برای که ذهنتون روشن کنم کجا پیش آمد کرده، در یه مورد پیش آمد کرده که الانش هم ما این روزگار الان گرفتارشیم، داره این مصیبت رو میکشیم، هنوز هم از این مصیبت بیرون نیامدیم و تا امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارد این مصیبت برطرف نخواهد شد. حضرت فرمود این مصیبت میمانه تو خانواده اسمت تا صاحب الام صاحب الال تشریف بیاره، اونش هم تازه معلوم نمی کنه آیا به چه صورت میشه. حالا تا حضرت تشریف بیاره بیرون آقا چه تصمیم میگیره، این مصیبت یه الان این روز ما در جامعه شیعه داره میکشیم از این که نمیدونیم تاریخ شهادت حضرت زهرا صلی الله علیه و آله چه بوده، حالا ما نمیدونیم شهادت حضرت زهرا و این مصیبتی که الان نمیدونیم تاریخ حضرت زهرا چه بوده از همین راه پیش اومده. از همین راه چطور از همین راه پیش آمده؟ برای که علما و بزرگان ما خدا رحمتشان کنه اونایی که رفتن اینا بیان اون بزرگوارانه به ما گفتن، گفتن منشأ و جهت اشتباهی که در تاریخ حضرت فاطمه زهرا علیه السلام علیها شده که حضرت زهرا شهادتشون کی واقع شده، منشأ شبهه اشتباه از این آمده که این تاریخی که نقل کردن حضرات ائمه علیهم السلام بیشتر از اون آمدن نقل کردن که مادرشون زهرا سلام الله علیها شهادت فرمودن یا فوت فرمودن بعد از رسول الله به چقدر؟ به سبعین خمسته و سبعین یومن او خمسته و تسعین یومن. آیا 75 روز بعد از هجرت پیغمبر از دنیا رفت بی بی سلام الله علیها یا 95 روز بوده؟ خب حالا چی شده این 70؟ میگن چون 70 و 90، این کلمه 70 و 90 از نظر رسم الخطی در عرب خیلی شبیه به هم نوشته میشه. نگاه کنید چون خیلی تفاوتون، 90 فقط یه راده از سرکش اولش خود بالاتره و اینه چیزی معلوم نمی کنه. این سرکش اول تسلیم که ته میخواد گذاشته بشه، اون سرکشش یه خود بیشتر بالا میارن، ولی در سبعین از اول سرکش سیره. این دوتا کلمه رو بگن، آیا اون عبارتی که از امام علیه السلام نقل شده خمست و سبعینه که سین باشه و نقطه بهید یا تسلیم؟ و چون در عرب نقطه که نبوده، این یک که بفهمیم ته یا به، آخه این یک جهته، ته بوده تسعین بوده یا به بوده در دین که بوده سبعین، اینه که نبوده. سرکش هم که در رسم الخطیه در باب خط کوفی خیلی مشخص نمیشه. آیون خط کوفی را اگه ببینی معلوم نمی کنه سرکش اولیش خیلی. اینش که من شه شبه افتادن به اینکه آیا بی بی سلام الله علیه شهادتشان در آیا مثلا ماه جمادی الاولا بوده که خمسه و سبعینه یا در ماه جمادی الثانی بوده که خمسه و سبعینه، و آیون میرن سراغ اقرائن و شواهد خارج تا به دست بیارن که آیا وجود اطمینان یا نه. میگن آیا اون شب شب مهتابی بود و نبود و چه بود، و میگن حضرت حسنه سلام الله علیه چراغ جلو جنازه مادر گرفته بودن و مادر با شمع و چراغ میبردن و پس معلوم شد شاید هوا مهتاب نبوده و چه. از این صحبت ها میکنن که یا بیشتر تایید بکنن که مثلا جمادی الثانی بوده. بعد میخوام از کنم خدمت این اشتباهات از کجا رخ داده؟ بیشتر همین منشأ بوده. گاهی گاهی میگه یک کلمه هر دو معنا قابلیت زیاده شدن داره، تشابه نوشته و رسم الخطی هم داره. آدم گاهی رو نوشتن نقطه گیر میکنه که آیا اینجا تبعینه یا تسعینه. تبعین مده پیش میاد. این دو قسمتی که خدمتتون عرض کردم محضر مبارکتون در راه استفاده، چه بسا همه جا جوابگو نباشه، البته هست خیلی جاها، نمیخوام بگم نیست، ولی باز همه جا گاهی نمیشه، گاهی باز آدم دچار اشتباه میشه، پیش میاد. و راه سومی که گذاشته شده است، راهی که بله که به حسب مورد مقدس یعنی چه حروف بسته؟ نه خلاصی یک از اینا که هست که نبیبینید چرا دیگه ده که نگاه که سین و شین که داشتیم اونتا اونا رسمشون نبوده که در مقام خط رو نوشتن. اینه بدعه الان شما الان مکاتبات خود ما رو بگیم الان سر کراتون بگم، مگه این عربی هایی که الان کتاب هایی که بر ما می نیسن الان کتاب های خود ما عربی رو مگه زیر زبر اعراب برش میذارن؟ نه، میذارن به شما طلبه میگن درس نحوی خونده باشی. همین کتاب های درسی تو الان زیر زبان نداره، نقطه هم نگاه نکنی و زیر زبان نداره که باید شما خودشون بخونی. گاهی هم نگاه کنی طلبه های خود ادبیات چون ضعیف قلمونه بخونن زن نمیتونه ارائه بخونن. اینه دیگه الان یه قسمتش قرار هست. حالا قسمت نقطه گذاری حالا الحمدلله دیگه ماشاءالله خیلی خوب شده. میگم یه معنای هر لفظی هست، معنای خودش که داره، متو ما نمیدونه الان اینجا این لفظ کدوم لفظ کار رفته این وزیر آباد به دست بیاد. حالا راه سومی را که داریم از راه الغای اون شخصی که قاریه، اون شخصی که لافظه، الغا میکنه به طرف و طرف کیفیت الغا او را حفظ میکنه، در سینه خودش ضبط میکنه و سینه خودش اینو حفظش میکنه. مثلا که میبینی شما الان یه نفری پا میشه پای منبر آدم یه سخنرانی میکنه، یه صحبتی میکنه، یه شعری میخونه، یه شعر شما خوشتون میاد، شعره خیلی خوشتون میاد، گوش میدی این همونی که این آقا پا منبر خونده شما رو شعر حفظ میکنه. نگاه میکنی همون شعر رو تو ذهنتون میاری میگه فلانی آمد پای منبر فلان کرد یک شعری خود آی جالب بود، میگه چی بود؟ بنا میکنه اون شعر رو خوندن، یعنی خوندن شعر را به هر صورتی میخونه که طرف خونده، از نظر نقطه، از نظر اعراب. و ما در عرب داریم، در عرب چه بسا اینجا مخصوصا در چیزایی که توافر تداعی درش باشه، یعنی جایی باشه که اهمیت زیادی دارست که میخوان این کلمه رو عینش حفظ بکنن، اینو بهش میگن توافر و دواعی، یعنی خیلی اهمیت میدن که ببینن آقا چه جمله‌ای رو میگه. مثل این کلماتی که از مرحوم امام رحمت الله علیه میبینی بعضیا از جای استفاده میکنن، گاهی این کلام آقا رو جمله مرحوم امام رو مثلا نقل میکنن. در زمان ائمه جمله‌ای که این کلام امام بود اینو حفظش میکردن، ضبطش میکردن. و در زمان صدر اسلام این مطلب خیلی اهمیت داره که چه بسا حضرت می‌فرمودن، اشاره می‌کردن مطالب ما را به عینه قبول کنی و به عینه نقل کنی. حضرت می‌فرمود همینطوری که ما به شما میگیم همونجور منتقل به دیگران بکنید. دقت می‌فرمایید؟ و این خیلیه. ولی اینجا من شما را توجه می‌دم به کلام شیخ اعظم. من ایشون یه وقتی بزرگان دارد تو وسطی جلو بگم بهتر از اینکه من بخوام براتون بگم. تصوری نشده بنده ای که دارم میام، نه مثلا مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه در کتاب صلاتشون در صفحه 115 مرحوم شیخ به این نکته اشاره فرمودن، میفرمایند اینجوری میفرمایند در عبارت کلام شیخ به این صورت دارد: چیه جمع کرد؟ نه حالا ما کار به جمع قرآن رو جز ندارم، صحبت سر اینی که الان که این قرآنی که مثلا منقب نبوده، اعراب نداشته، از اون طرف میبینید این تشخیص این که این کلمه ای که الان ما داریم میخوانیم آیا این کلمه با صوت با ذات این کلمه چجور خوانده میشود، با این احتیاج به نقطه داره دیگه، هیچی نداشته که. از کجا این کلمه رو به این صورت میخوانی؟ شما میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، مثلا این از کجا میفهمه نستعینه؟ و با دیرایی داشته باشه دیگه. میدونم حالا از تعمیر جمع که معلوم نیست تعمیر آورده باشه، شما سهم کنید حالا تا اونجا برسید. شما اجازه بدید حالا ما کار داریم با شما. عرض شود که حالا بیاییم سر کلام شیخ ببینید. من این عبارت شیخ رو نوشتم، حالا اگه دلتون میخواد بنویسید بنویسید، نمیخواید معناشو گوش بدید ببینید مرحوم شیخ چی فرموده. مرحوم شیخ میفرمایند که نعم در باره همین حفظ اینا، بله الوی از قبل از من جار دارم برم. بله میفرمایم که نعم، از همینجاست، نعم دعوا کون جمیع اعرابها ها راجع به قرآنه که مصحف میگه دعوا، نعم دعوا کون جمیع اعرابها ها، یعنی اعراب این قرائت ها، موکولن مفوضن الا ما تقتضیه قواعد العربیه. کسی این خیال رو بکنید تمام اعراباتی که تو قرآن گذاشته شده، اعرابایی که تو قرآن داره آدم میخونه برای اون ممات، برای اون مماتش بکن این زیر زدرها، کسی این خیال رو بکنید که تمام این اعرابات قرآن همه واگذار شده موکولن مفوضن الا ما تقتضی قواعد العربیه. اینا خیال کنید از قواعد عربی آوردن روش نوشتن، اینجا باید مفتوع باشه، اینجا باید مکسور باشه، اینجا باید مفتوع، اینه همه اینطوری بوده، این خلاف از ظاهر. شیخ میتواند خلاف از ظاهر بل مفتوع. باری کلامه شما شیخ رو نگاه کن، آه آه آه، خلاف ظاهره بل مقتوع، نه خلاف ظاهره بلکه خلاف مقتوعه، یقین داریم که اینطوری نبوده. نگاه کنید چی میگم، میگه خلاف ظاهره بل مقتوع. چرا؟ برای چی؟ میفرماید اذ ظاهر ان اکثر الاعرابات و النقط، بیشتر اعرابات قرآنیه و نقطه های تو قرآن، از ظاهر ان اکثر الاعرابات و النقط کانت محفوظتن فی الصدور. احسن باری کل به جنابش باری کل یه اینا سینه به سینه حواس کجا آقا جون اینا سینه به سینه رسیده نگاه به زمان خودت نکن میگه صدر اسلام بودن که اینجوری نبودن یه روز بیان خدمت پیغمبر یه روز نیان یه روز درس بیان یه روز درس نیان بگم نمیتون چی داره میگی تو اونایی که پای پیغمبر میرد پای درس ها آقا میشستن برای سخنان چنان توقع رو عجیبی داشتن که اینها از محضر آقا جدا نمیشدن و رضا امیرالمومنین من افتخار میکنم که در محضر پیغمبر بودم شبش بودم روزش بودم وقتش بودم سفرش بودم حضرش بودم آیا تو باشه عبارت تعمیم دارد حضرت میگه این مال منه بیایید از من قرآنی بگیرید که من در تمام اوقات با رسول الله بودم ببینید این در مقابل قرآ که در آخر از پیغمبر زب میتدن کاتبین و کتاب میمیشن فقاد میمیشن اینا عظیم وقت بوده شیخ میفرماید اینا کانت محفوظه در فستدور اینا حفظ در سینه ها بلقراعته علا مشایخه ها حتی نه تنها حفظ میکردن تنها حفظ هم نبود میرفتن پیش باز بزرگتر ها میخوندن من درست میدن اینو اینطوری از آقا گرفتن درسته حتی تاری نداده حفظ میکردن بعدم میرفتن میخوندن میفرماید محفوظ زدن به صدور بالقراءت علا مشایخه ها خلقن ام سلف خلقن ام سلف یعنی فقط در زمان پیغمبر هم نبود همون دست به دست دست به دست این قرائت ها رو میخوندن با هم دیگه این چوری بخوان اینجور میخوندن بعد میفرماید جناب شیخ انصاری میفرماید این که لأن احتمام صحابه و تابعین احتمامی که صحابه داشتن صحابه اونا رو میگن که در زمان پیغمبر کردن یعنی شرفی ها به محضر آقا میشدن از آقا استفاده میشدن تابعین اونایی که درک محضر آقا رو نکردن صحابه رو درک کردن اینا رو تعبیر به تابعین میگن میفهمد لعن احتمام از صحابه و تابعین اشد همین که از کرده خدمتون اشد ان من ان یحمل الاعرابات اهتمام و اهمیت صحابه و تابعین سخت‌تر بود از این که بخوان اهمال کنن اعرابات و لغت را یعنی ممکن است نظر اعراب و لغت ننویسن ولی از نظر حفظ ابدا لان اهتمام الصحابه و تابعین اشد من ان یحمل الاعرابات و لغت المتلقات عن النبی که بخوان اعرابات و یا نقطه هایی که متلقات هست من النبی از طرف حضرت بیان شده اینا رو رها کنن هر اشد من ان یحملوا الاعرابات و نقط المتلقات عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و میفرمایم که و الیه یوزر نظر به این داره و الیه یوزر ما حکیه عن بعضهم اینی که از بعضی از علما نقل شده به همین نکته اشاره داره که چی نقل شده از بعض علما و الیه ینظر ما حکیه عن بعضهم من ان ائمه القراءه قراء حقانی من ان ائمه القراءه لا يعمل بشيء من حروف القرآن عمل نمی کردن به شیء از حرف قرآن لا يعمل بشيء من حروف القرآن على الأقشاف اللغة والعقية في العربية دوباره تکرار کنه دوباره اشتباه ننویسید میگه اینا پیروی نمی کردن لا يعمل بشيء من حروف القرآن على الأقشاف یعنی اونی که شهرت بیشتر داره پاشه واضحه یعنی اذاعه چیزی که شایع باشه على الأقشاف اللغة والعقیت فی العربیه اینجور نبوده ببینم در عربی کدوم جمله قیاسی بیشتر قیاسی اون رو بیارن تو قرآن همچی چیزی نبوده کدوم در لغت بیشتر ازهر و افشای اون رو بیارن ابدا حالا این حکایت بعده می فرماید وجود نبود. لا یعمل به شیء من حروف القرآن علی الاقشاف اللغه و الاقشاف العربیه. پس چیکار می کردن؟ قرآن از کجا می گرفتن؟ می فرماید بل علی الاقشاف فی الاثر. اثر با سه نقطه، اثر با سه نقطه باز، بلکه قرآن رو از اینجا حساب می کردن. بل علی الاقشاف فی الاثر و الاصحت فی النقل. می رفتن ببینن کدوم روایاتی نقلی که زبان به زبان از سینه آمده، کدوم اصحته، کدوم اثبته، کدوم اصحته، اونو می گرفتن. می فرماید بل علی الاصحت فی الاثر و الاصحت فی النقل و اذا ثبتت الروایه. هرگاه روایت براش ثابت شد، مشخص شد، لم یردها قیاس عربیه، دیگه نمیشه که این روایت رو ردش کنه. قیاس عربیه ولا فشر لغته، ولا اینکه فشر لغته و نه اینکه ببینن کدوم لغتی مثلا بیشتر ظاهر فشر با واو، چون فشایشی از واویه ما. ولا فشر لغته لأن القراءة سنة متبعة. برای که این روایت این یه متن حدیث، لأن القراءة سنة متبعة، این سنت بوده در پیروی انتها کلام این آقایی که حکیان بعدین بعد بنده پشترش هم گذاشتم، انتها محل الحاجت من کلامش خیلی این چون دو تا انتها رو گفتم باید اشتباه نشه از خودم نوشتم، انتها شیخ داره یعنی کلام این حکیان بعده بنده بعد پشترش شد انتها از واقعی که کلام شیخ دا اینجا بیشتر من نمیخواستم بیان بکنم. خب پس این چی شد؟ این بلا عبارت های چی خوندم؟ برای راه سوم، خب سومین راه به دست آوردن کلمات و حروف از نظر لغت که نقطه شداره، از نظر اعراب و بنا، از راه حفظ سینه به سینه بوده و قرائت و بعض هم مع بعض، که این هم یه چیز متداول مثلا در قدیم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله علمای نجفی مرعشی رو میگفت که سابق راست میگه، الان مثلا هر کس نمیتونست منبر بره، سابق این بود مثلا کسی میخواد منبر بره روایت بکنه، مثلا میگفتن باید از آقا اجازه داشت میشه، اجازه روایی داری؟ حق داری تو روایت بخونی؟ اجازه میگرفتن در منبر رفتن باید اجازه داشتی باشن تا بتونن قرائت یک حدیث رو بخونن. قدیم خیلی مقید بوده، ولی در عبارت ها رو ببینید در نوشته های نقل افراد فلانی میگن قرأ علی فلانی، فلانی قرائت بر فلانی کرده، یعنی چه؟ یعنی من مثلا بخواستم بیام فرضاً اینجا علی خدمت شما درس بدم، همطوری میتونستم درس بدم که اول باید از اون مرجع عالی قدر گرفته برم خدمتشون، آقا من امتحان کن، من بخونم کتاب بخونم ببین درست، اون آقا بگه تو میتونی بری درس بدی. اینطوری الان دیگه چون در دروازه ها ورزشی شد دیگه، شهرها که دیگه دیوار که نداره، یه حصار که نداره، دروازه ها که نداره، یا شوی دروازه حوزه هم برداشتن دیگه در دروازه که نداره، هر که بیاد دیگه، هر که بریزه، هر که مقاله بده دیگه، چی میخواد بعدم بشه نمیدونم، خدا به داد برسه بگذرم. خب اینجا تا اینجا روشن شد. حالا رسیدیم به اصل مسئله. ما تمام اینها رو که توضیح داریم خدمتون، این دو سه روز بحث کردم محضر مبارکتون، همه اینها جنبه مقدمی بوده. عجب مقدمه بوده برای چی؟ برای ذل مقدمه. خب ذل مقدمه خودش چیه؟ این مقدمه هست اینقدر مشهور و طولانی بوده. ذل مقدمه چیه؟ ذل مقدمه اینه آیا این حمد و سوره هایی که ما تو قرائت نماز میخونیم از کجا به دست بیاریم این قرائت رو درسته؟ ما به چه ملاکی این قرائت های حمد و سوره ها رو میتونیم بگیم نماز ما درسته؟ آیا فتوایی نمیدیم همینجور نمازهایی که الان ما میخوانیم درسته، یا باید فتوای بعضی از آیونی بدیم زمخشری هر سال اینها که میگن نه نماز نباید اینجوری بکنی، باید در هر کلمه‌ای که در سوره مبارکه حمد هست احتمال دو قرائت و سه قرائت شما بخونی تو نماز درست باشه؟ زمخشری که اینجوری فتوا داده، میگه اینجوری اینجوری خوان بگی که مالک یوم الدین رد بشی، باید بگی مالک ملک، اینا رو باید هر جورش بگی. حالا تو هر کلمه ای که اگر همین اختلاف داره این آیا اینجوره یا نه ما اشتبیه این حرفا نداریم. این مقدمه برای خاطر این بود که ما ببینیم آیا نزوم القرائه و القرائه الواجبه کدوم قرائته. حالا من این مقدمه رو برای سل مقدمه این عبارتی که آوردم من نوشتم یه خورده براتون بخونم، یه چون 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم، من این مطلب رو خود عبارت هم رو براتون میخونم که در ضبطش هم معیاتون بحثمون توضیح میدم براتون که روشن بشه چیه. ما بحث رو اینجوری نوشتیم و بیان کردیم که این مقدمه بود به تفصیل ها برای این موضوع. ما نوشتیم فاذا عرفت هذه المقدمه به تفصیل ها، حالا که شناختی این مقدمه رو با تفصیلی که دادیم در کیفیت اعراب و نقط و امثال اینها، اینجا فلنرجع بالبحث الى ما هو الواجب، واجب الرعایه بالفتوا اول احتیاط. بریم تشخیص بدیم اونی که واجب رعایتش رو بکنیم در قرائت، حالا یا بالفتوا واجبه که بعضی از علما فتوا دادن تو عروه ببینید، او بل احتیاط واجبه که بعضی ها به احتیاط فتوا دادن، فتوا ندادن، این احتیاط واجب گفتن. ببینید چیه که واجب رعایت بشه در قرائت و واجب نیست. گفتیم بحث کنیم الا ما هو الواجب و بر رعایت فی الفتوا او الاحتیاط و ما لا یجب، و چیزی که واجب نیست کدومه. فنقول، بیان از اینجا شروع میشه، فنقول ان ظاهر الفقها فی کیفیت القرائه، ظاهر کلام فقها را که انسان رجوع میکنه در کیفیت قرائت چنین مییابد، ان اللازمه و الواجبه فتوا، میگه واجب است و لازم است از نظر فتوا، منها یعنی من القرائت، اونی که واجب است از نظر فتوا، ما کان مشتملا علی ترتیب و المبالات بین الحروف، اونی که همه علما فتوا دادن که باید آدم رعایت کنه چیه؟ گفتن ترتیب و موالات بین حروفه که باید مواظبت کنیم حرفها ترتیبش حفظ بشه، موالاتش حفظ بشه. واجب رعایت بشرط عبارت از این است، ما کان مشتملا علی ترتیب و الموالات بین الحروف فی الکلمات و الآیات و علا اداء الحروف ان مخارج حد طبیعیه، انسان باید ادا بکنه هر حرفی رو به حسب مخرج عادی و طبیعی او، و حرکات الابنیه باید اون حرکت بناها رو بیاره، این ابنیه ای که میاره، این صیغه هایی که میاره حرکتش رو ظاهر کنه. میفرمایند این که می‌فرماید به این معنا که لازم است به این که باید بین ترتیب موالات بین الحروف فی الکلمات و الآیات و علا اداء الحروف ان مخارج الطبیعیه و حرکات الابنیه العارضه علا حروف الکلمه، اون چیزایی که اعراب‌ها و حرکات‌هایی که عارض بر کلمه میشه، مثلا کفتح الحاء فی الحمد، الحمد و الهم نگی، الهم نگی، این فتواست. رو به قربه رو ببینید، فتوا دادن این مطلب رو نمیشه گیرده بس خونده میشه که میفرماین رسته که فقط الهایت الحم مثلا این باید حتما رعایت بشه، و حیات الافعال، حیات افعال باید درست در بیاد، نستعین نعبدو هیئت متکلمه مع الغیب، اینو باید رعایت بشه. فرمود و همچنین لازم است رعایت بشه و حیات الافعال الموافقه لقواعد تصریف، همین که قبلا از خدمت فیضا گفتم اونجوری باید خونده میشه، هیئت مطابق قاعده تصریف باشه، یعنی اشتقاقش مطابق قاعده تصریفی باشد، و حیات الافعال الموافقه لقواعد تصریف و حرکات الاعرابیه و البنائیه، حرکت اعرابی یعنی اونهایی که حرکت پیدا میکنن، رفع دارن، رم دارن، اونهایی که میتونن تنوین پیدا کنن، و یا بنائی مثل ایاکه، کاف حرکت بنائی داره. میفرماین به همچین و حرکات الاعرابیه و البنائیه العارضت لعوال الاواخر، اینهایی که عارض به اواخر کلمه میشن، لیل اواخر الموافقه لقواعد نه، اونایی که باید قاعده نحوی درشو باشی، پس هم باید قاعده صرف رعایت بشه که بالا گفتیم و هم قاعده نه رعایت بشه که بیان دومی بود. خب حالا چرا لازمه که اینا رعایت بشه؟ باشه فردا براتون دیگه بگم. قفر الله علیکم ان شاء الله.